دو تا کلوب در صنعت ایمه با مجوز مرکزی فعال کردیم که خود اینها الان میتونن از اون تجربه دنیا استفاده کنن و چنین بیمه های پوشش مورد نیاز اونها رو تامین کنن.
متشکرم آقای دکتر جوادی پور. ما الان شرکت های بیمه اون همه تو بورس هستند دیگه؟ نه
خیر،
چند تاشون تو بورس هستند؟ 33 تا گفتید آقای دکتر. از اینا چند تاشون تو بورس هستند؟
بعضیشون مثل بیمه ایران خب کاملا دولتیه، تو بورس نیست. بعضیشون تو بورس هستن.
چندشون از این سیاسته چند تاشون حدودن تو بورسن؟
عمدتاً هستن یا بورسن یا پای بورس یا پارا بورس عمدتاً هستن.
چرا بازار سرمایه تو حوزه صنعت بیمه اون سودی که بعد به سهامدارا بده نمیده؟ یعنی علتش چیه؟ نه اینکه صنعت بیمه نمیده ها، یعنی منظور خیلی ها مایل نیستن به خرید سهام مثلا صنایع بیمه ای، از این جهت عرض میکنم چرا علتش چیه؟
خب من خدمت شما عرض کنم دیدگاه خودم رو بگم. ابتدا اگر اجازه فرمایید، من چون یه مقایسه ما قاره ای داشتیم از لحاظ اینکه رتبه کشور ما کجاست، ممکنه سوء تفاهم ایجاد بشه. ما در دنیا رتبه 50 داریم، در منطقه رتبه 4 داریم که در سالهای اخیر 12 پله هم صعود کردیم. بنابراین ما هم جزء،
یعنی 62 بودیم شدیم 50 الان تو دنیا.
بله بله، ما نه جزء تاپ ها نیستیم، جزء پایین دست ها هم نیستیم،
توپی ما.
بله، باید تلاش بکنیم که انشالله ارتقا بده که خب قطعا نقطه نظرات زیادی هم اساتید فن دارن، هم کارشناسان که میتونن در این زمینه ارائه بدن.
بله
ببینید، شرکت های بیمه در واقع درآمدشون از دو محل تأمین میشه. یکی عملیات مستقیم بیمه‌گری، یعنی همین بیمه‌نامه‌هایی که به بیمه‌گذاران خودشون می‌فروشن و در طول دوره اعتبار اگر خسارتی اتفاق بیفته پرداخت می‌کنن، مازادش به عنوان سود تلقی میشه. دوم اینکه وجوهی که در اختیارشون قرار میده اینها رو ببرن بر اساس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری که شورای عالی بیمه تعیین کرده سرمایه‌گذاری کنن و از اون محل هم سودی عاید سهامدارانشون بکنن. قطعاً شرکت‌های بیمه در زمینه عملیات مستقیم بیمه‌گری خیلی سود نمیبرن. به هر حال بازار رقابت کامل، 30 شرکت دارن با هم رقابت میکنن و این رقابت یکی از محورهاش محور قیمت هست، ولی تلاش میکنن که بقای خودشون حفظ کنن و در این بازار عملیات بیمه‌گری خودشون انجام بدن. دوم، از محل این وجود بیان سرمایه گذاری کنن. در سال گذشته که بس بورس پر رونق بود، خب شرکت ها خیلی سود خوبی بردن و بسیاری از شرکت ها هم به سهامدارانشون سود تقسیم کردن. ولی امسال که قطعا حالا بورس تا حالا وضعیت خیلی خوبی نداشته، بله این سود عاید سهامدارا نمیشه. شاید به هر حال بازار سرمایه و دست‌اندرکاران کار و سرمایه گذاران به هر حال ترجیح بدن که توی این مقوله وارد بشن یا نشن. که من دلیلش رو این میبینم.
خیلی متشکرم جناب آقای حسن رضا عباسیان فر، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای عباسیان فر خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر.
متشکرم. آقای عباسیان فر، ما تو صنعتی بیمه اگه بخوایم که سند راهبردی تعریف کنیم، چی میتونیم بگیم که مثلا بیمه هدف گذاری کرده مثلا 1 دیگه، 2 دیگه، 5 دیگه، 10 دیگه اینجا باشه؟
بله.
داریم سند راهبردی تو این زمینه که مثلا از گذشته بوده میگه ما 30 پیش یه سند راهبردی نوشتیم، تو این 3 انقدر رشد کردیم، بعد رفع نقصش کردیم، بعد از 3 یه برنامه نوشتیم مثلا سال دیگه، 2 دیگه، 5 دیگه به اینجا رسیم. چم چون این سندی وجود داره الان یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتتون، حالا در حال حاضر که حالا امروز خدمتتون هستیم، اتفاقا همین توی همایش بیمه و توسعه که امروز صبح برگزار شد،
بله،
در اساس از سند جدید، به قولی سند برنامه راهبردی جدید صنعت بیمه که تا افق 1404 هست رونمایی شد.
کی نوشته شده این سند؟
این سند پارسال نوشته شده، اواخر سال قبل، در سال ابتدای سال 1400. حالا با توجه به اینکه استظهار دارید برنامه ششم هم در رو به اتمام، بر اساس برنامه‌های قبلی بازنگری شده و به قولی تا 1404 ما این برنامه رو به نوعی شروع کردیم.
برنامه قبلی یعنی چی نوشته شده بوده آقای
باسم؟ برنامه قبلی خب اگه بخوایم بگیم خیلی به قبل برمیگرده، که مثلا از برنامه سوم ما تقریبا به طور جدی بیمه در احکام قانون برنامه یک حکم خاصی براش داشت و برنامه چهارم پنجم ششم هم عموماً در قالب یکی در قالب احکام برنامه در از برنامه های توسعه کشور که در حال حاضر که برنامه ششم هم باز چند تا حکم در مورد بیمه هست، از جمله در خصوص ضریب نفوذ، در خصوص توسعه بیمه های زندگی، عرض کنم در خصوص کاهش تصدیگری دولت و احکام مختلفی در سال مختلف بوده.
آقای عباسیان فرد، ببینید ما 20 سال پیش ضریب نفوذ بیمه یک بود، یک و دو دهم بود تا اونجا من یادم میاد. 20
سال پیش؟ نه خیلی کم.
نه 20 سال پیش بود دقیقاً. کی بگم انمال سال 84 سال 80
دقیقاً
سال 80 81 من با مسئولان صنعت بیمه مصاحبه می‌کردم.
بالاش یک زیر یک بود.
خیر بالای یک بود، یک و دو دهم بود. من یه لطف خدا حافظه‌ای دارم عددارش وقت
سال 80 یعنی
80 یا 81 حالا یه اختلاف یک سالو میتونم.
خب اینو میتونیم با هم چیز کنیم.
آره با مدیران محترم، مدیران محترم صنعت بیمه که مصاحبه می‌کردم اون ضریب نفوذ بیمه یک و دو دهم. حالا اصلا بگیم یک، بگیم زیر یک. در طول 20 سال ما ضریب نفوذ رو 1.5 بالا بردیم، این رشد خوبی بوده به نظر شما یا نه؟
با تجربه ظرفیت‌های کلی اقتصاد که در نظر بگیریم و شرایط اقتصادی که ما در این حدود یک دهه اخیر داشتیم،
بله،
به نظر میاد که حالا به قولی این در از سر کنیم برابر شده دیگه، یک بله. شده 2.5
بله.
تقریبا 150% بیش از 150%.
آقای عباسیان همون سال
به نظر من باید صنعت بیمه رو در پازل اقتصاد ملی ببینیم.
خب نه، ما اگه
اقتصاد ملی متأثر از چند موضوعه.
بله.
یکی حالا در بخش بیمه های زندگی که استدار دارید تقریبا نیست، نیمی از به قولی صنعت بیمه جهانی رو به خودشون اختصاص میدن.
خب
در بیمه زندگی به شدت متاثر از اوضاع احوال اقتصاد کل کلانه. یعنی ما استدار دارید بیمه های زندگی ما ماهیت پسنداز دارن، این ابزار پسندازن و این ابزار پسنداز استدار دارید موقعی جناب والی سراغ ابزار پسنداز میرید که به قولی انقدری داشته باشید که هزینه های معمولتون رو بپوشونید و به سمت پس. یه بخشی از این برمیگرده به بیمه‌های، یعنی بخش عمده، ولی ما الان در حال حاضر اگر بخوایم نرمای جهانی رو در نظر بگیریم، ما در نرمای جهانی ما متوسط ضریب نفوذ حول هوش مثلا 7% استحضار دارید دیگه. و در بیمه در بخش بیمه‌های زندگی بیش از 50% این به قول ضریب نفوذ مربوط به بیمه‌های زندگی.
خب ببینید آقای عباسی،
ما در بخش بیمه شما غیر زندگی
تقریبا
با نرمای جهانی فاصله مون خیلی فاصله عجیب غریبی نیست.
مثال بزنید مثل
ولی
چی؟
ولی در بیمه زندگی فاصله مون خیلی.
حالا پس بیمه زندگی به خاطر تورم، به خاطر فقر، به خاطر مشکلات اقتصادی مردم چیزی اضافه ندارن که فکر پس انداز آینده بکنن، درسته؟
یه بخشش مربوطه.
خب اون نرم اولی که گفتید چطور؟
در بخش غیر زندگی ما تقریبا با نرمای جهانی فاصلمون کمه. شما اگر بخوای مثلا کل ضریب نفوذ جهانی رو به دو بخش تقسیم کنی، اگر بخوای مثلا 7 رو بگیریم، حدود مثلا از این 7 حدود 3% مربوط به بیمه‌های چیه؟ غیر زندگی.
درسته.
و 7% ضریب نفوذ، 4%ش مربوط به زندگی. در ایران استحضار دارید 90% 85% پورتفوی ما
بله
مربوط به بیمه‌های غیر زندگی.
بسیار خوب.
بنابراین ما در ضریب نفوذمون اگر دو نیم امسال ضریب نفوذ بدون زندگی 2.3 و بنابراین با اون نرم جهانی خیلی نزدیکه.
بسیار خوب.
منتهی در بخش بیمه غیر زندگی ما فاصله زیاد داریم. یه بخشش مربوط به مشکلات ماست.
بله.
یعنی صنعت بیمه رو عرض می‌کنم. یه بخشش هم فضای عمومی اقتصاده.
بسیار خوب. همراه ما باشید آقای عباسیان فر. آقای دکتر میرزایی توضیحات آقای عباسیان فر شنیدید. تو بیمه‌های غیر زندگی تخصص شما حوزه بیمه‌های زندگی نیست دیگه، گفتی تو حوزه تجاری کار می‌کنید دیگه.
نه اینا دو تاش تو حوزه زندگی، توی حوزه تجاری ها. منظور ایشون در واقع ما بیمه‌های تجاری رو
بیمه عمر
رو دقیقاً دو قسمت تقسیم می‌کنیم. غیر زندگی میشه اموال و مسئولیت، درسته؟ زندگی میشه عمر.
خب که حالا مردم تو این حوزه خیلی ورود ندارن.
ببین
که دلیلش هم توضیح دادن آقای عباسی، منطقی هم هست.
ورود ندارن، شما همین قسمت هم نیاز به توضیح دارن.
15% ورود ندارن.
نه الان ما الان حدود مثلا نزدیک 10 میلیون بیمه عمر فروختیم تو صنعت بیمه. یعنی فقط یه شرکت 7 میلیون بیمه عمر فروخته. و در واقع 15% که آقای عباسی هم فر گفتن از فکر کنم 90 هزار میلیارد تومان ما سال گذشته، حالا آقای عباسی هم فر میتونه دقیقش بگه. چون ایشون حدود 90 هزار میلیارد تومان فروش بیمه صنعت بیمه بوده در سال گذشته پایان سال 99. از این 15% بیمه های زندگیه، یعنی مردم دونه دونه از شبکه فروش ما بیمه عمر خریدن. فکر کنم حالا عددش هم باز آقای عباسی هم فر، چون آمار به روزتر از ماست، با نزدیک 10 میلیون بیمه نامه عمر مردم خریدن. فقط یک شرکت بیمه حدود 7 میلیون فروخته و در بخشی که فر بودی در مورد بورس، الان از 10 تا اول شرکت بورس رو، یعنی شرکت بورس الان حدوداً فکر کنم 600 تا شرکت تو بورس هستن. کسی یکی دو تا از شرکت های بیمه هستن، چون سهامی عام هستن حتما باید تو بورس باشن. فکر کنم حالا 32 هم من 30 تا هم دقیق نگم، چون بعضیشون سهامی خاص هستن. از 10 تا شرکت اول بورس یکی شرکت بیمه ایه، یعنی یک شرکت بیمه الان جزو 10 تا اول شرکت بورسه و به این خاطر نشون میده که اقبال مردم به سرمایه گذاری تو شرکت های بیمه هم در حال افزایشه.
یعنی الان تراز بیمه های ما مثبته.
ببین مجموعا صنعت بیمه مثبته، ولی شرکت به شرکت قابل بحثه. شرکت به شرکت قابل بحث.
خب حالا این که ضریب نفوذ بیمه بالا میره، من دوست دارم این سوالا هم جناب علی پاسخ بدید، هم آقای عباسی آنفر و هم آقای دکتر جوادی پور. چقدرش برمیگرده به تکالیف قانونی؟ یعنی مثلا قانون یه جاهایی کمک میکنه به صنعت بیمه، مثلا فرض بفهمید که یه شهروندی ممکنه نخواد واقعا بیمه استفاده کنه به دلایلی که آقای عباسی فر توضیح دادن، شما هم تایید کردید، اما یه جای اجباری است، یعنی ورود میکنیم برای اینکه این صنعت کمک کنه به ما. ببینید چقدر برمیگرده به این، و این چقدر رفتار بیمه ایه کسی که شهروندان رو بیمه میکنه چقدر تونسته باعث اعتماد بشه؟ یعنی اینا مؤلفه‌های تاثیر گذارندگی در کنار اون شاخص‌های کلانی که آقای عباسی هم فر به ششاری کردن.
ببین دایی راسخ، بخش اعظمی از فرهنگ سازی بیمه در واقع محصول همین اهرم‌ها و حمایت‌های دولته. من یه مثال ساده بزنم، یه یادی بکنیم از دکتر همتی که معاون صدا سیما بود اینجا و وقتی آمد بیمه مرکزی سال 73 رئیس کل بیمه مرکزی شد، ارتباط خوب ایشون با رسانه، یعنی آگاهی بخشی و فرهنگ سازی که شد، امروز ما داریم در مورد بیمه صحبت می‌کنیم و یادش گرامی می‌داریم که این 28مین در واقع همایش بیمه و توسعه، این همایش ایشون رو انداخت و صنعت بیمه رو در رسانه‌ها در واقع حسابی معرفی کرد، کار کرد و ویژگی‌هاشه. ببینید اهرم در واقع خیلی موقع دولت حتی برای من در واقع راننده هم از اهرم قانون استفاده میکنه که من کمربند ببندم سالم بمونم. پس این اهرم وجود داره. ما تنها بیمه قانونی و اجباری که در صنعت بیمه داریم بیمه شخص ثالثه. بقیه رشته های بیمه ماش اهرم قانونی ندارن. بیمه عمر مردم خودشون میخرن، بیمه مسئولیت مردم خودشون میخرن. حالا الان حجم حق بیمه شخص ثالث آقای عباسی آنفر بگه ببینیم چند درصد اون 90 هزار میلیارد تومانه. عددش به نظرم میاد زیر 30%. و این رقم نشون میده 70% مردم دارن میخرن. آقای عباسی آنفر رو شما اصلاح کنید.
بله بله
بفهمید آقای عباسی آنفر.
بله فرمان جناب میرزایی، من سلام عرض میکنم خدمت
آقای
میرزایی، از بخیر میگم، خسته نباشید. عرض کنم همین فرمایش های میرزایی نکته به قولی خیلی مهمیه که ما صنعت بیمه همینجوری که استدلال دارید یه بخشش به قولی فکر میشه که این بیمه اجباریه و هنری نکرده صنعت بیمه فروخته، ولی حالا سهمش حدوداً تقریبا هم چیزی که میرزایی گفت تقریباً نزدیک به واقعه که حدود 30-31%
بیمه ثالث رو میفرمایید.
بیمه ثالث و کنار
این ما بیمه بدنه هم داریم.
آره نه. درست. بیمه بدنه استثنا دارید. بیمه بدنه در اصل بیمه بدنه خب بیمه اختیاریه.
نه میدونم اجباری نیست، اما ببینید آقای عباس کفر، سوال اینه که بیمه اجباری میشه، شما وقتی خودرو رو میخری حتما باید بیمهش بکنی. میتونی مختاری که بیمه رو بیمه بدنه رو اختیاری بکنی.
بله.
اما خدا نکنه که یه تصادفی بکنی و بخوای بری خسارت بگیری.
درسته.
به خدا میرسونن تا خسارت بگیری. مثلا فرض کنید من مقصرم و بیمه من بایستی به کسی که حادثه دیده خسارت بپردازه. یا بیمه بدنه کردم، یه دفعه کامپیوتر خودروی من رو سرقت میکنن. ببین اینا مصادیق اتفاق افتاده های عباسیانفر. این که میگه خب آقا شما باید قفل ضد سرقت میزدی روی کامپیوتر خودرو، اصلا مثل بعضی از قراردادهای بانکی دیدی میخوان وام بدن 20 صفحه قرارداد جلوی تو میذارن که تو با ذره بین نمیتونی ببینی تو این قرارداد چی نوشته. گویی اینجوری با آدم قرارداد میام میگم خب ما وقتی اومدیم گفتیم آقای ماشین بیمه بدنه کن، شما نگاه کردی گفتی آقا ضبط داره، بله
نه.
گفتید که آقا این ضبط رو اگر خدای نخواسته دزدیدن، اگه با پنل دزدیده باشن بیمه به شما نمیده، شرط میکنه باز. خب
نه.
اما در مورد مثلا کامپیوتر خودرو همچین چیزی به من نگفتید که آقا باید قفل ضد سرقت داشته باشه، چون هیچ ماشینی از کارخونه بیرون میاد که با قفل ضد سرقت روی کامپیوترش که بیرون نمیاد، اما روی کاپوتش مثلا یه قفل داشته. میگن نه چون نداشتیم ما به شما بیمه نمیدیم. یعنی به خاطر
ببینیم ریس شدی.
نه نبین آخه نگاه کنیم آقای عباسیانفر
من مصداقش ببینیم ببین. موضوع چی بوده اینقدر همکارای ما بقولی
آقای عباسیانفر
خواب نیستن.
آقای عباسیانفر این اتفاق افتاده
نه.
ما شخص رو روی خطا بردیم، گفته آقا رفتم خرید 10 دقیقه برگشتم کامپیوتر خود رو من دزدیدن، رفتم بیمه و گفته آقا خسارت اصلا ما نمیدیم اینو. یعنی ما رو خط آوردیم، مسئول صنعت بیمه رو آوردیم رو خط، گفتیم آقا ایشون همچنین یعنی به ما پیام داد، ما شماره شو گرفتیم تمام مشخصات رو دادیم تا پیگیری کردن. یعنی ببینید این میشه که اون وقت من میگم خب حالا که من یه بیمه بدنه میکنم برای ماشینم و کامپیوتر خودروی منو میدوزن و بیمه زیر بار نمیده، میگه بعد قفل میزدی، خب ماشین که از کارخونه با قفل نیومده، بعد من خودم منو شهروند رفتم زدم، حالا که نمیدی اب نداره، پس من بیمه عمرتم قبول ندارم، پس من بیمه تامین اجتماعیتم قبول ندارم. ببین این میشه که ذره نفوذ بیمه بالا نمیره، نه بدبختی مردم. و اینه من هر چقدرم سختم باشه اگه بدونم 15 سال دیگه پولی به من داده میشه که میتونم زندگیم رو راحت‌تر ادامه بدم، میگم اب نداره یه درصدی از زندگی میزنم، اما 15 سال دیگه من عایدی خواهد داشت. اینه که هرچی تو تلویزیون تبلیغ میکنن کسی سراغ صنعت بیمه نمیره، یا اگر میره اون ذره نفوذ بالا نمیره. آیا عباسیانفر ببینید یه مقدار شما میگید ریز شدی، من تو همه چیز ریز میشم. واقع مسئله اینه که صنعت بیمه نه من شیل میده بعد یه لغت میزنه همه رو میریزه. قبول دارید این آیا عباسیانفر یا نه؟
نه ما قبول نداریم. اشکال نداره که شما فرمودید بالاخره قرار مشکله. حالا این قرارداد بیمه و خدمات بیمه اینه که بالاخره این خدمت تخصصیه و قرارداد بیمه و شرایط بیمه یه مقدار پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. مشکل ما اینه که ما در زمان خرید اصلا احساس نه تنها درخواست نمی کنیم بلکه احساس نیاز هم نمی کنیم برای اینکه اون محصولیه که خریدیم، اون بیمه که خریدیم شامل چه به قولی پوشش های چه استثناءاتیه، چه شرایطی داره برای خسارت. یه مقداری با من قبول دارم که ما، یعنی ما که عرض میکنم مجموعه صنعت بیمه و بیمه مرکزی، باید تلاش کنیم در جهت آگاهی رسوندن.
نمی کنید آقای عباسیانفر، نمی کنید. ببینید آقای عباسیانفر من نمیخواستم بگم، من تصادف کردم.
بله
رفتم صنعت بیمه، میگه آقا میبرید صاف میکنید داغیشو برای من میاری، میگم آقا من شاید نخوام مثلا کاپوت ماشین رو عوض کنم، شاید نخوام همچین کاری رو بکنم، اصلا من این ماشین رو زدم داغونش کردم بیمه بدنش هم کردم، اصلا من نمیخوام این ماشین رو سوارشم، میخوام این ماشین رو همینجوری بفروشم، تو باید خسارت منو باید بدی یا نه؟ میگه نه. میگم چرا؟ میگه شما میرید عوض میکنید کاپوتشو به عنوان داغی برای من میارید، سپرش من... ببینید آقای عباسیان ما آدمیم، حیوان که نیستیم.
نه.
اصلا بر براعته، یعنی راسخی که میره
شما یه مقداری
آقای عباسیانفر
ببینید من که اطلاع داشته
ببینید آقای عباسیانفر ببینید من از زبان کی دارم صحبت میکنم، من از وضعیت من از شهروندان دارم صحبت میکنم،
منم به عنوان کسی که اطلاع دارم
به چشم متقلب بهشون نگاه میشه. آقای
اگه شما اجازه بدید تقلبات و آمارش رو شما یه بار به قول خدمت شما عرض،
من میدونم آمار تقلب بالاست،
شما در همه جا دنیا هم البته هست، اینجا نیستم فقط،
نه همه جای دنیا اینجوری نیست،
دنیا تقلبات
نگی آقای عباسیانفر همه جای دنیا اینجوری نیست،
نه در همه جا ما اطلاع داریم
آقا، بنده تو لندن
اتومبیل من میدونم دیگه.
ببینید آقای عباسیانفر تو لندن ببینید آقای عباسیانفر تو لندن یه خبرنگار رو میخوان بیمه کنن ماشینشو، میگن آقا شما باید 2 برابر پولی بیمه بدی. میگه چرا؟ میگه اون که شغل تو یه شغلیه که ممکنه 1001 آسیب به ماشینت برسه، من نمیتونم ریسک کنم با چه میدونم 100 پوند بیمه کنم، تو باید 200 پوند بدی، 300 پوند باید بدی. اون نه. اینجوریه آقا، اگر فکر میکنید
اینه، نه در تقلبات دارم عرض میکنم.
خیلی خوب،
شما وقتی فرمایش میکنید مثال داغی رو میزنی،
بله،
شرکت بیمه به تجربه روزانه درگیر هزاران خسارت هست،
بله،
که با صحنه سازی،
بله،
ببخشید انواع تقلبات،
بله، میدونم اینا رو میدونم.
شما من حالا به شما
حالا مکانیزمش این نیست که همه رو متقلب بدونیم که
آخی. نه خب ببین، بالاخره شرکت بیمه هم باید مدیریت ریسکشو بکنه،
درست.
ما اگر
خواهی مدیریت ریسک اعتماد از بین میبره دیگه.
نه شما در مثلا اگه شما توی کانادا تصادف کنی،
بله،
بلا فاصله اعلام مثلا یه دونه کال سنتر داری به اسم فرض، زنگ میزنی یک شماره خسارت میدی، یه ادعای خسارت میکنی، نهایت یه تصویر،
درست.
ولی پشت این قضیه یه سیستم هایی هست که به قولی احراز تقلباتو میتونه بکنه برای من بیمه، شرکت بیمه، که شرکت بیمه به راه های مختلف میتونه اینو کنترل کنه که این خسارت واقعی.
حالا ما چون به اون راه ها نرسیدیم، مردم رو متقلب فرض میکنیم.
بخشی از این به قولی ابزار شرکت های بیمه اینه، بالاخره یه ابزارهای به قولی سنتی داریم ما، والا اگر شما یک بار به قولی اظهار خلاف کنید در بله. بیمه، چنان بیمتون به قولی جریمه میکنه شما رو و دعوتتون میکنه که دیگه به قولی، ولی اینجا این ابزارا رو واقعا شرکت بیمه نداره.
خب تو سند راهبردیتون بنویسید که برسید دیگه. من برای همین اول سوال کردم.
ان شاء الله حتما تلاش میکنیم که
زن ممتنم. مشکل اینجاست که کنار این ان شاء الله و ماشاءالله و تلاش هم کرد آقای.
نه تلاش ما میکنیم. ببین حالا صنعت بیمه بالاخره باید تلاشاش هم دید.
زنده باشید آقای عباس. خلاصه ما ماشینو به درست نکردیم، یعنی اصلا سراغ بیمه نرفتم.
حالا چه جداگانه بفهمید ما بیمه.
نه اصلا نمیخوام ببینم چه کاری میکنم، هرگز چون این کاری نخواهم کرد.
نه منظور ما به عنوان نظارت عرض میکنم،
نه اصلا به عنوان نظارت این کاری نخواهم کرد، اعتمادم از بین رفت و دیگه بیمه نکردم.
هر شهرمند ایرانی این مشکل داشته باشه، نهاد ناظر مجموعه ای داره برای رسیدگی به شکایات.
حالا من اسم اون بیمه رو بعدا به شما میگم که بدونید که
اصلا تو من. سیستم ما اگه تشریف ببرید بتو شکایت رو.
خیلی متشکرم. زنده من شکایت نکردم، اما منصرف شدم از ادامه بیمه، یعنی بهترین راه این بود که اعتمادم رو سلب کنم از این صنعت. براتون از این موفقیت میکنم آقای عباسی فر. خدا حافظ. آقای آرمین خوشبختی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، دقایق طولانی است که رو خط ارتباطیمون هستن. من به آقای خوشبختی سلام میکنم و عذرخواهی میکنم از اینکه سکوتشون رو آنتن طولانی بود. آقای خوشبختی خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم، باعث افتخاری که در خدمتتون
هستم. عذر میخوام که خیلی معطل شدید رو خط. آقای خوشبختی میخوام تو حوزه تامین اجتماعی از شما بپرسیم. به دفعات شهروندان ما مواجه شدن با اینکه دفاتر بیمه تأمین اجتماعی اون ارزش و منزلت و قدری که شاید مثلا یه دهه پیش داشت، شاید چهار پنج سال پیش داشت، الان نداره. یا کسانی که سالیان متمادی 30% از درآمدشون رو به بیمه تأمین اجتماعی دادن، 23% کارفرما، 7% کارگر، یا 20% در واقع کارفرما، 3% دولت، 7% کارگر داده، تا دوران بازنشستگی رو دورانی با عزت زندگی بکنه. اما این اتفاق نیفتاده. قبول دارم که شاخصهای کلان اقتصادی ما بیش از 5 دهه تورم بالای 2 رقم در کشور ما به این موضوع دامن میزنه و تکالیفی که دولت بر دوش بیمه ها میگذاره بیمه ها رو از تاب و توان انداخته. اینا رو من قبول دارم، اما واقع مسئله اینه که بالاخره بیمه بیمه است و صنعت صنعته و به نوعی بایستی تو حساب و کتاب و سرمایه گذاری های درست از کسانی که اومدن بیمه شدن حمایت بکنه. اما این اتفاق نمیفته. از بیماری کرونا بگیر و بیکار شدن و بیمه بیکاری بگیر تا بیمه های درمانی، چون این المانی به ما نمیده. آقای خوشبختی علت رو شما چی میدونید؟
بله خدمتتون عرض کنم، چقدر اشاره خوبی کردید. خدمتتون عرض کنم که بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی هست که سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مکلف شده با دریافت یه حق بیمه بیکاری به کارکنانی که بیکار میشن و از طرف اداره کار محل معرفی میشن مقرره بیمه بیکاری پرداخت کنه. اینجا با توضیح بدم که اون 3% از حقوق و مزایای کلی کارگرها به عنوان حق بیمه بیکاری از سوی کارفرماها به دولت پرداخت
درسته.
یعنی به هر حال این مبلغ رو پرداخت میکنن تا بله. کارگر بتونه وقتی بیکار شد ازش بهره مند بشه.
بله.
این یه امکانی است که یه ظرفیتی که خصوصا تو موقع بحران ها میتونه خیلی به کسب و کارها و سرمایه انسانی کشور
بله.
کمک میکنه.
تعبیر
بنده این هست که این بیمه بیشتر از اون چه که ریسک های کارکنان رو پوشش بده، کسب و ناگهان‌ها رو پوشش میده. یعنی در موقع بروز بحران‌ها که ما یه نمونه‌شو شما اشاره کردین در بحران کرونا داشتیم، به جای اینکه کسب و کارها دست به خودزنی بکنن و نیروهای مستعدشون رو از دست بدن، میتونن اونا رو به بیمه بیکاری معرفی کنن. چون همونطور که تو ایام شیوع کرونا دیدیم، بسیاری از بانک‌ها واقعا تحمل و تاب تحمل اون بحران رو نداشتن. ما در کمال نابرابری دیدیم چطور کارمندان
و زمان می‌بره آقای خوشبختی که بیمه بیکاری تعلق بگیره. مثلا یه کارگری بیکار میشه، بعد مثلا یه موتور برمیداره میده تو خیابون با موتور مسافر جابجا میکنه، بعد در واقع میشه گفت بازرس بیمه میاد در خونهش که ببینه خب واقعا بیکاره یا نه. میبینه که خونه نیست، میگه خب پس لابد سر کار دیگه، بیمه بیکاری تعلق نمیگیره. مثلا خانم خونه میگه آقا من همسرم مثلا 2 ماه بیکار شده، اقدامم کرده برای گرفتن بیمه بیکاری، اما شکم زن و بچه رو که نمیشه گشته نگه داشت، رفته با موتور کار کنه مثلا. میگم اینا چون واقعا اینا اتفاق افتاده،
این چیزی رو نداریم. یعنی سازمان تامین اجتماعی یه بدعتی گذاشته که در خونه مقرری بگیرها مراجعه میکنه و اگر اونها خونه نباشن قطع میکنه
این کارو. آقای خوشبختی من مواجه بودم با این قضیه.
تامین اجتماعی اگر ثابت کرد که فرد شاغل بکاره و دیگه بیکار نیست، میتونه قطع کنه.
چجوری میشه ثابت کرد؟
باید خودش بتونه ثابت کنه.
نه دیگه، میگفتن بازرس بیمه میگه آقا من با مراجعه کردم خونه نبود، همسرش ادعا کرد که مثلا رفته با موتور داره کار میکنه، صادقانه هم گفته، گفته آقا من بالاخره تا بیمه بیکاریش فرض بشه که ما نه گشته نباید بمونیم، که رفته با موتور مثلا آشناش یا والا یه موتوری که زیر پا خودش بوده یا حتی ماشینی که زیر پاش بوده بیرون داره کار میکنه و قبول نکردن که بیمه بیکار بده. یعنی آدم درد اینا آقای خوشبخت، آدم نمیدونه اینا رو به کی بگه، چه جوری بگه، کجا بگه، با چه زبونی بگه. یعنی ما فریاد میزنیم به جایی نمیرسه، به توصیه و سفارشی میگیم، میگیم تو رو خدا این میکانیزم رو اصلاح کنید. یه شهروند تا بیمه بیکاری بهش بدن طرف مریض میشه، 3 روز میره بیمارستان، یه هفته میره بیمارستان، بعد برمیگرده سر کارش، حق بیمه اون چند روزی که کار نکرده یا مزد اون چند روزی که کار نکرده و کارفرما رو میزش میذاره. این مالی کشور توسعه یافته است. آخه ما چیمون کمتر از اوناست که این همه منابع داریم، این همه درآمد داریم، فقط یه مالیات میگیرن دیگه، با مالیات این کارو میکنن. این همه منابع
صادقانه عرض کنم تازه در کشورهای دیگه حق بیمه بیکاری رو دولت میده، در حالی که میدونی که اون 3% رو در کشور ما کارفرما پرداخت میکنه.
درسته.
و هرچند در زمانی قرار در این بودی که دولت پرداختش کنه، ولی 3% هم کارفرما میده. چرا؟ برای اینکه بتونه در زمانی که یه همچین بحرانی مثل بحران کرونا رخ میده، بتونه کارکنانش رو از دست نره. یعنی کارکنان برن بیمه بیکاری بگیرن و دوباره برگردن به همون کسب و کار. در حالی که شما دیدید با سوء مدیریتی که در مورد نحوه برقراری مقرری بیمه بیکاری کرونا اتفاق افتاد، اولا فقط 10 رسته شغلی تونستن بهره مند بشن از اون چیزا.
الان یه آمار به ما میدید آقای خوشبختی عزیز که در کشور ما چه تعداد بیکار شدن و چه تعداد بیمه بیکاری تونستن بگیرن؟
شوکه اولیه که وارد شد یه 160,000 نفر بیکار شدن.
چقدر آقای خوشبختی؟
1,160,000 نفر فقط تو شوکه اولیه
تو کشور ما دیگه شدن.
در کشور ما بله،
1,060,000 خب
160,000
درسته.
حالا خدمتتون میگم طبق قانون اینا باید 55% مزدش خودشون رو میگرفتن. مثلا اگر یه نفر مثال میزنن 10,000,000 تومان حقوقش بود، با 5500 بهش میدادن.
درسته.
برخلاف قانون مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی اومد 55% حداقل دستمزد رو به این بنده های خود مقرری داد. یعنی مثلا حداقل دستمزد اون سال رقم 1,500,000 تومان بود، 750,000 تومان در ماه به این بنده خود را پرداخت کرد. و توقف قانون، یعنی قانون بیمه بیکاری سال 69 مجلس میگه 55% مزد اون کارگر، در حالی که این اومدن
حداقل دادن. درسته.
حداقل دستمزد اصلا معلوم نیست مبلغ قانونیش چی بوده. یه مصوبه از ستاد عالی کرونا که خب نمیتونه خلاف قانون باشه، ستاداری کرونا، و این موجب شد کارکنانی که تو شرکت ها و کسب و کار رو کار میکردن بالاخره اونا زندگی دارن، رفتن دنبال کار دیگری گشتن. و وقتی بعد از اینکه اون بحران اولی، یعنی اون 3-4 ماه اول رفع شد، دیگه بر نگشتن سر کارشون. و کسب و کارهایی که میلیون ها تومان و سالها آموزش داده بودن به کارکنان، اینا رو از دست دادن. و این یعنی ریسک بزرگ برای کسب و کارها. و شما الان امروز میبینید که کسب و کارها دنبال نیرو و دنبال منابع انسانی هستن و دیگه منابع انسانی خودشون پیدا نمیکنن. این سوء تدبیر چجوری میتونه تهدید برای کسب و کارهای کشور؟
آقای خوشبختی خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت خداحافظ. آقای دکتر جوادی پور عذرخواهی می‌کنم، صحبت شما خیلی طولانی شد. نکته‌ای رو که من از آقای عباسی کیانفر پرسیدم و اصرار هم کردم برش، مصداق هم برش آوردم، آقای دکتر میرزایی هم توضیح دادن که ما تو بیمه زندگی رشد داشتیم. خب این نشون میده که یه صنعت خصوصی فعالی که به دنبال ارزش افزوده در اقتصاده میتونه این همه بیمه عمر بفروشه. عددش رو هم آقای دکتر میرزایی بهش اشاره کردن. اما آدم حس میکنه یه دبل استاندارد اینجا وجود داره که یه سند بخش خصوصی میتونه مردم رو راغب به این کنه که بیمه عمر بخره، در این حال یک اجبار در یک سند بیمه نمیتونه برای یه سند آورده داشته باشه از افسوده. این دبل استاندارد از کجا ناشی میشه آقای جوادی پور؟
خدمت شما عرض کنم در ارتباط با بیمه های زندگی قطعا نیاز به یه فرهنگ سازی از قدیم داشته. در برنامه